بازان تا بزرگراه کردستان، بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب شمال از میدان نهدین تا تونل توحید، بزرگراه آیت الله صدر، مسیر شرق به غرب از بلوار شهید دستفاره تا تونل نیایش شاهد ترافیک سنگین هستیم. ضمن خداحافظی به اتفاق همکارانم دعوت میکنم بخش بعدی 15:55 دقیقه در کنار دیگر همکارانم باشید. بدرود.
بویش ملی به عشق پیامبر می‌نشیند. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500 سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عهد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند. بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده‌های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم. آدرس تارنماگ ستاد دیه کشور IPRO.IR به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ممنونم از همراهیتون با رادیو تهران. ساعت 10:02 است و دعوت میکنم شنونده برنامه زنده نسل فردا باشید.
ما خاک و زمین را امانت داریم برای نسل فردا. ما وطن و سرزمین را نگهبانیم برای نسل فردا.
سلام، خوب بخشا؟ چطوری؟
ما اینجاییم برای نسل فردا.
تو بهترین نشونه این روزایی من.
نسل فردا، نسل دینا، نسل پویایی و معناست. نسل فردا.
به نام خدا. سلام به شما همراهان عزیز و دغدغه‌مند. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه و پاییز رو با انرژی آغاز کرده باشید. خوش اومدین به نسل فردا. دوم مهره و بوی دفتر و کتاب و کیف نو توی خونه ها پیچیده. شروع مدرسه برای خیلی از بچه ها یعنی دیدن دوستان قدیمی، پیدا کردن دوستای جدید و تجربه ماجراجویی های تازه، و البته برای والدین هم یعنی شروع یه فصل پر از برنامه ریزی و همراهی و البته کار مفید. تحصیلی فقط یادگیری درس و مشق نیست، پر از تجربه های اجتماعی جدیده. دوستیابی، حل تعارض، کنار اومدن با محیط تازه، اینا مهارتایی هن که بچه ها توی مدرسه یاد میگیرن یا تمرین میکنن و بعدش یاد میگیرن. اینجاست که نقش خانواده خیلی پررنگ میشه، چون وقتی بچه با اعتماد به نفس وارد مدرسه بشه یعنی یادگیریش بهتر میشه، تجربه های قشنگتری هم از مدرسه پیدا میکنه. قبول دارین؟ اولین چیزی که از مدرسه رفتن ممکنه تو ذهن همه بزرگترا به وجود بیاد یاد گرفتن ریاضی و علوم، درسته خیلی مهمن، اما مهارت‌های اجتماعی مثل دوستیابی، گفتگو و حل اختلاف‌ها همونقدر میتونن مهم باشن. این مهارت‌ها باعث میشن کودک توی جمع احساس امنیت کنه و راحت‌تر هم یاد بگیره، باور کنید. بچه‌ای که یاد بگیره چطور خودشو معرفی کنه، احترام بذاره و شنونده خوبی باشه، راحت تر دوست پیدا میکنه و احساس تعلق بیشتری هم داره. برای خیلی از شما والدین پیش اومده باشه که بچه هاتون توی مدرسه مثلا با همکلاسی هاشون دچار مشکل شدن، یه تیم درست شده علیهشون، یا اینکه خودشون با دوستاشون ممکنه به مشکل بخورن. اختلاف نظر بین بچه ها طبیعیه، اصلا نگران نباشید. مهارت حل تعارض که مهمه و کمک میکنه بچه ها بدون دعوا و قهر مشکلشون رو حل کنن. خانواده میتونه این مهارت رو با بازی نقش‌آفرینی توی خونه تمرین بدن به بچه ها. حالا در ادامه برنامه بهتون میگیم که چه شکلی. تجربیات خودتون رو حالا چه در زمانی که می رفتید مدرسه و چه حالا با بچه هاتون تو سالای گذشته که توی مدرسه داشتن، در رابطه با مهارت هایی که باید یاد می گرفتین یا یاد گرفتین و کلن هر مقوله‌ای رو در رابطه با مهارت های زندگی و آموزشش به بچه ها در مورد این موضوع ما صحبت میکنیم. امروز میتونید با ما در میون بگذارید. 3094 سامانه پیامکی ماست. خوشحال میشیم که خاطرات شما رو هم بشنویم. تغییر مدرسه یا ورود به پایه جدید استرس است. آماده سازی بچه با گفتگو درباره فضای جدید، همراهی توی روزهای اول و تشویق به تجربه های تازه، همه اینا میتونن به کاهش استرسش کمک کنن. ما دست خالی نمیتونیم به شما چیزی یاد بدیم، بنابراین نیاز هست که کارشناس‌های عزیز در حوزه‌های مختلف ما رو همراهی کنن تا ما بتونیم آموزش بهتری رو به شما عزیزان داشته باشیم. همراه من اینجا آقای دکتر هادی زین‌علی تشریف آوردن و حضور دارن، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی از دانشگاه علوم علامه طباطبایی و مشاور کارشناس تربیتی. آقای دکتر زین‌علی سلام، خیلی خوش اومدین، خوشحالم که در برنامه در خدمت شما هستم.
سلام و عرض ادب، خدا قوت میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. نوروز تعلیم و تربیتیارم تبریک عرض میکنم. انشالله که سال تحصیلی خیلی خوبی رو بچه ها و خانواده ها شروع کرده باشه.
انشالله. خب برای اینکه سال تحصیلی خوبی رو شروع کنم و در ادامه هم سال تحصیلی خوبی پیش رو داشته باشن، نیاز هست که یه توانایی ها و مهارت هایی چه بچه ها چه والدین داشته باشن. حالا والدین دیگه مهارت هاشون رو کسب کردن، ولی خب در رابطه با فرزند پروری هر چی که یاد بگیرن باز هم کمه. در مورد مهارت هایی که یک نوجوان باید داشته باشه وقتی که وارد مدرسه میشه که بتونه از اون مهارت رو استفاده کنه و تعلیم و تربیت بهتری داشته باشه و کیفیت بهتری مدرسه براش داشته باشه. توضیح میفرمایید که چه مهارت هایی هستند؟ مهارت های پایه‌ای که حالا والدین هم رصد کنن بدونن بچه‌شون در چه وضعیتی قرار داره الان.
بله. خب تو سن نوجوانی چیزی که بروز میکنه حس استقلاله. حالا البته منظورم تیم استقلال نیستش، ما تیم محبوب منه، ولی خب ما فعلا توی
یه ذره میتونه تیم استقلال هم باشه چون دیگه نوجوانا دیگه
بله نوجوانها وقتی وارد سن نوجوانی میشن میخوان نشون بدن که از خانواده و حتی معلمین مستقلن، میتونن خودشون نظر بدن، تصمیم بگیرن، چه در مورد سبک زندگیشون، نوع تحصیلشون و همین. و چیزی که بیشترین اثر رو روشون داره همسالانشونه، یعنی خود نوجوانهای دیگه و اون اکوسیستمی که توش قرار میگیرن.
و شاید کمترین تأثیر رو دیگه الان تو این سن از والدینشون داشته باشه. دقیقاً.
نگاه کنید بعضی وقتا قبل شروع سال تحصیلی خیلی از من میپرسن بچه‌مو کجا ثبت نام بکنم. من این شوخی دارم میگم از پیشم، یعنی از پیش دبستانی تا ششم، ببینید کجا معلم خوب هست. دولتی و غیر دولتی نداره. خیلی وقتا در از دولتی خیلی اتفاقا معلمای دلسوزی داریم و از تربیت گلخونه ای که تو خیلی از غیر انتفاعی است چه بسا بهتره، چون جامعه واقعیه. معلم خوب چرا؟ چون جایگزین نقش والدگری پدر مادر میشه به تو ذهن بچه‌ها.
و یه جورایی هم دوست، انگار که مثلا در کنار گروه همسالان هم میتونه قرار بگیره معلم.
توی سن هفتم به بعد نه معلمین دیگه انقدر اثر دارن، برای همین تو نظام آموزشی هم درس و تخصصی میشه، چون به فرمای شما دیگه نمیتونن فضای دوستی و والدگری رو به این معنی که جایگزین والد بشن معلمین ادامه بدن. و اصلا برای بچه ها افت کلاسه چه با والدینشون بخوان زیاد بگردن بله. چه با معلمینشون. مثلا این هفتم تا دوازدهم گروه همسالانه که خیلی مهمه. واسه این من به والده میگم ببینید چه بچه هایی توی مدرسه تردد میکنن، چون اونا بیشترین اثر رو دیگه رو بچه هاتون دارن. حالا ما با نوجوانی مواجهیم که میخواد بگه من مستقلم، واسه همین تو لباس پوشیدنش بعضی وقتا با ما مخالفت میکنه. همه این مخالفت ها برای اینه که بگه من دیگه بزرگ شدم. توی غذا خوردم بیا غذا بخورم، نمیخوام خونه اتاق غذا بخورم، الان نمیخوام، گشنم نیست، میخوام تو اتاقم تنها باشم.
میخواد تمرد کنه یه جوری دیگه، میخواد بگه من اون چیزی که خودم میدونم درستر میخوام انجام بدم.
خب تا قبلش ماهی بهش القا کنیم رئیس این خونه ماییم. بعضی وقتا پدر مادرها حتی از این الفاظ استفاده میکنن که تا زمانی که تو خونه ما هستی باید قانونا اینجا رو رعایت بکنی، اینجا خونه ماست، تو بچه مایی باید گوش بدی، اطاعت بکنی. و عملا مطلوب خیلی از خانواده ها بچه بله قربانگوه، چشمگوه، تابه. و چقدر توی مهمونه فامیلی هم دیدید یعنی دل همدیگه رو آب میکنن بعضی خانواده ها، مثلا میگن رضای ما ببینید، حسن ما، فاطمه رو ببینید، نرگس رو ببینید، هرچی ما میگیم گوش میدن. بعد ما بچه خودمون رو میبینیم داره در و دیوار بالا میره، نمیدونم میخوایم خونه مام بزرگ بیاریم بیرون، داره چنگ میزنه من میخوام بمونم. بچه اونا همینجوری شق و رق نشسته محترم و ما حس میکنیم که ما چقدر پدر و مادر ناکافی هستیم و اونا چقدر پدر و مادر خوبی هستن. من همینجا داخل پرانتز عرض بکنم بچه تابه و مقلد در دراز مدت خیلی خطرناکتر از بچه که اتفاقاً ابراز نظر
چرا
میکنه.
چه خطره این توی وجود داشته؟
چون الان وقتی شما جلوی شما هی چشم میگه برای کسب محبت، برای کسب توجه، این نشون میده اعتماد به نفس پایینی داره. انرژی بچه بیرونیه برای جلب توجه پدر و مادرش، چون میخواد اونا رو محبتشون رو دریافت کنه چشم میگه، اصالتی براش قائل نیست. حالا الان جلو پدر مادر داره چشم میگه، حد اکثر تو سن دبستان، بعدن جلو گروه همسالان چشم میگه، چون الگوی تکرار شونده این بچه اینه که چشم بگو تا محبوب باشی، چشم بگو تا تایید شوی، چشم بگو تا دیگران به تو حس خوب داشته باشن. و این بچه یاد نگرفت که منم میتونم نظر داشته باشم. اتفاقا بچه های لجوج، بچه هایی که نظر خودشونه، بعض وقت میگیم تقصن، در دراز مدت در فرهنگ اجتماعی رابطه خیلی موفق تر از بچه های تابن. و اینقدر پدر مادرها بعض وقتا این بچه ها رو سرکوب میکنن که بفهمه رئیس خونه کیه. عملا الان فصل کشتی بود و قهرمان شدیم در هم فرنگی هم آزاد. نم شنید این اصطلاح که آقا پادشاه این وزن کیه؟ مثلا آقای زارعیه که اومده بود این علامت مثلا تاج و بالا سرش رو نشون میداد که یعنی من پادشاه این وزنم. بعضی وقتا پدر مادر رو دنبال کار درست نیستن، میخوان نشون بدن که رئیس خونه کیه. بچه وقتی به نوجوانی میرسه میخواد بگه نه منم هستم، شما دوتا هستید منم هستم. حالا پدر و مادر میتونن هی وایسن روبروی این بچه و باش بجنگن، دیگه اصلا اینجا موضوع کار درست نیست، فقط اینه که اقتدارشون میخواد برنده این دعوا کیه، چون پدر و مادر حس میکنن که اگه کوتاویان اقتدارشون زیر سوال رفته.
یه ذره فکر میکنن اگه کوتاویان آیندهش خراب میشه، یعنی نگرانن که حالا این بعدن هم بخواد این کارا رو ادامه بده جاهای مختلف.
دقیقاً دارن آیندهشو خراب میکنن وقتی که یه بچه نظر میده و ما به جای گفتگو، اقناع، همدلی اونو سرکوب میکنیم و بهش میفهمونیم که جایی که یه کسی رئیسه باید حرفشو گوش بدی، این یاد میگیره سر کارم یه اشتباه رو دید مخالفت نکنه.
حالا البته ما از بحثمون خیلی فاصله گرفتیم، یعنی فاصله که مرتبطه ولی خب یه ذره دورتر شدیم. فقط اینو میخوام ازتون بپرسم که این اندازه چقدره، یعنی خانواده‌ها چقدر باید بها بدن به بچه‌ها و نظرشون، و چقدر بچه‌ها اگر از اون حدود در واقع پاشونو فراتر بذارن دیگه اسمش یه چیز دیگه میشه.
البته اینا بحثای ریشه‌ایه، چون اینا شخصیت بچه رو تربیت میکنه. بعض وقتا خیلی حرفای نمادین و شعاری اول مهر که باز اومد ماه مدرسه و اینا به چه کار خانواده میاد. ولی حالا چون شما تمایل دارید برگیم بحث اصلی، مرزش خطر غیر قابل جبرانه. بچه بعض وقتا بازخورد طبیعی کاراشو ببینه. نه با بحث های ما، شوفاژ داغه، کودک بوده، نوزاد بوده، نوپا بوده، رفته دست دیده داغ دیگه دست نمیزنه. ما میخوایم تجربیات 40 سالمون رو به بچه‌ها تزریق بکنیم.
باید بذاریم خودشون تجربه کنن.
در جایی که قابل جبران هست. مثلا نوع پوشش، نوع رشته‌ای که مدرسه میخواد انتخاب بکنه، دانشگاهی که میخواد بره. من منظورم نیستش که مثلا تو پارک محل به با مواد فروش رفیق بشه بعد ما بگیم نه بذار مستقل باشه. نه. اونجا ضرر غیر قابل جبرانه.
درسته.
پس مرز اختیار دادن به بچه‌ها، آزادی دادن، ضرر غیر قابل جبران یا قابل جبران بودنه. اونجایی که قابل جبرانه، مثل اینی که بچه درس نمیخونه، این روزا کم کم شروع میشه غر زدن بچه ها، نمیخوام درس بخونم، از این فضای مجازی و موبایل و تبلت و پلی استیشنشون جدا شدن، در میان مدرسه کم کم شروع میشه مقاومت کردن، نمیخوام درس بخونم. خب نخونه. مامان بابا که نباید تبدیل به ناظم بشن، تبدیل مبصر بشن، تبدیل معلم بشن.
یعنی درس نخونه، ادامه نده مدرسه. اگه گفت من نمیخوام درس بخونم، بگم باشه اشکال نداره.
گفتگو میکنیم. بازخوردش باید خودش ببینه. بچه مثلا 10 شب باید بخوابه. حالا اگر که ما یه بار دو بار گفتیم، حد تذکر 2 باره، بعدش لجاجت میاره خانم. نگاه کنید، سرزنش و ملامت و تذکر زیاد امیرالمومنین میگن که لجاجت میاره. بچه باید بگیم خب بابا جون ببین 10 شب شده، من وظیفه‌ام به تو یادآوری بکنم، دیگه تابستون نیست، یه بار دو بار خواب بمونه، بعد آقای ناظم باید نقش نظامتشو انجام بده.
آها دیگه پدر مادر نداشته باشن،
نباید تداخل نقش پیدا کنن، هم معلم بچه باشن هم ناظم بچه باشن. چقدر تو دوران کرونا ما آسیب خوردیم چون مامانا شدن معلم بچه‌ها، چقدر دعوا میکردن، چقدر مشاجره میکردن. بعد از اون نقش والدگری، پدر و مادر مهربان حامی خارج نشن. من وظیفه‌م نیست جای بچه درس بخونم، پس که این بچه باید زمین خوردن و تجربه بکنه. چقدر خوب بود قدیما رفوزه شدن. بچه میدید که من درس نخوندم، یه سال دیگه باید وقت بذارم. الان به زور به کمپلکس های مختلف بچه ها رو میدیم میرن پایه‌های بالاتر بدون مهارت، فقط با محفوظات، و بچهش بازخورد طبیعی کارش نمیده.
مسئولیت کارش رو خودش به عهده نمیگیره دیگه.
این الگو تکرار میشه دیگه. بعدا این میشه همسر یه خانومی، میشه زن یه آقایی، میشن پدر مادر یه خانواده‌ای. بعد اینا نمیتونن آدم‌هایی باشن که بهشون تکیه کرد. ما باید بدونیم به قول مرحوم جان دیویی، مدرسه تمرین زندگی نیست، مدرسه خود زندگی باید باشه. ما باید از خودمون سوال کنیم آیا مدرسه محل موفقیت تحصیلی است یا محل تمرین زندگی. اون وقت دو تا چهار تامون عوض میشه. بچه مسئولیت پذیر رو یاد بگیره، یا به زور معلم خصوصی ریاضی 16 رو بکنیم 18 اونیم. بچه نظم رو یاد بگیره و اینی که من باید سر صبح خودم بلندشم حاضر بشم، یا نه به زور اینی که بابا مثلا به سر کارش دیر برسه یا مامان بلندشه به زور صبحونه دهن این بچه ها بذاره، یاد بگیره که من میتونم به وظیفه‌ام عمل نکنم و دیگران این کار رو انجام میدن و ما
یکی
نه
هست انجام بده.
بله، این الگو در بزرگسالی تکرار میشه و ما باید بدونیم که نمیشه جو بکاریم بعدن ازشون گندم درو بکنیم. نمیشه الان به بچه‌ها نظم و نذاریم نهادینه بشه، نذاریم انتخاب گری و اینی که بازخورد انتخابش میدن نهادینه بشه، مسئولیت کاراشون رو نمیپذیرن اون وقت و بعد بزرگ بشه بگیم بچه چرا هنوز 25 سالش تو خونه است از باباش پول تو جیب میگیره؟ خب الگویی که تو دانش آموزی بهش یاد دادیم. چرا 30 سالشه؟
دقیقاً والدین گاهی اوقات یادشون میره که بچه اون چیزی میشه که خودشون هستن، نه اون چیزی که دوست دارن باشه.
بله بله دقیقاً همینه. حالا بعضی وقت من یه قدم جلوتر ببرم، بچه‌ها اون چیزی که ما هستیم هم نمیشن، چه برسه اون چیزی که ما میگیم. مامان قرمه سبزی خیلی خوب میپزه، ولی چون مادر کمالگراییه نذاشته دخترش بره آزمایش بکنه چند بار قرمه سبزی خراب کنه، گفته دست نذار خودم انجام میدم. بعضی مامانای این ایام ما تو اتاق مشاوره میان و میگن ما جای بچه‌ها واسه مشقاش هم مینویسیم، اینقدر که نگرانن. یعنی موفقیت تحصیلی بچه‌شو مساوی شأن خانوادگی کرده، یعنی برای اینی که بالا چشمش ابرو به بچه‌ش نه، جای بچه مشق مینویسه، کار دستیشو انجام میده و بعد میگه که آخه زشته بره مدرسه انجام نداده باشه. خانم زشت یعنی چی؟ بچه باید ببینه مشق ننوشت چی شد، کار دستی انجام نداد چی شد. واسه همین الزاما بچه‌ها اون چیزی که ما هستیم هم نمیشن.
فکر می‌کنم اول ما به عنوان والدین باید مسائل مشکلات خودمون رو تا حد زیادی حل کنیم، چون به هر حال همین که اگر بچه ما تو مدرسه موفق نباشه ممکنه شخصیت ما زیر سوال بره و ما در واقع قضاوت بشیم از طرف والدین دیگه که حتما پدر مادر خوبی نداره که بچهش اینجوریه. به هر حال اینا چیزاییه که مشکلاتی که ما به عنوان والدین باید در خودمون حلش کنیم.
در شما وقتی میوه خوب شیرین آبدار میخواید به میوه آب نمیپاشید، به ریشه میپاشید. ریشه بچه‌ها ما والدینیم. این انگاره های ذهنی که اگه نمرش کم بشه آبرون میره، اگه دیر بره نمیدونم خانواده ای ما اینجوری نیستن، خاطره هی براش نقل کنیم من بچه بودم اینطوری بودم، من اینطوری درس خوندم، من با این مشکلات بزرگ شدم. شما ایشون ایشونه و هر کسی مسیر زندگی خودش جلو میره. این انگاره که بچه من موفقیت شکستش مساوی موفقیت شکست منه باعث میشه که از هیجان این تصمیمات و رفتارهای اشتباهی از والدین سر میزنه.
صحیح، درست بر شما. خب تو این فاصله صحبت‌های دلنیا نماینده نسل فردا رو با هم دیگه بشنویم، ببینیم چی میگن این نسل فردا.
هر جا نوشتم خدا امید جوانه زد. به نام خدا. سلام دوستای قشنگم، دلنیا اسکندری هستم، 11 ساله از تهران، نماینده نسل فردا. اولی روز مدرسه چطور بود؟ بهتون خوش گذشت؟ امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. به من که خیلی خوش گذشت، اصلا نمیدونین. یه حسی داشتم، هم خیلی خوشحال بودم، یه کوچولوی ناراحت بودم، استرس داشتم، یه حس عجیب و غریبی بود، اصلا خیلی حس جذابی بود. میدونین؟ خیلی خوشحال بودم که چون مدرسه شروع شده، دوستای جدید، سال تحصیلی جدید، کتابای جدید، درسای جدید. هم از این یه سر استرس داشتم که اگه برم بچه های پارسال دوستام هستن نیستن چجوریه. یه کچون هم نمک بودم که هی کتابستون تموم شده اینا، ولی این ناراحتی کوچیک در برابر اون خوشحالی بزرگ مثل مورچه و فیله. به شما چطور؟ به شما خوش گذشت؟ میدونین من بعضی بچه ها رو دیدم توی مدرسه خودمون که یکم انگار استرس داشتن از این که مثلا اگه برم سر کلاس مثلا دوستای قبلیم مثلا کلاسای قبلم هستن، یا اینکه مثلا قراره چه اتفاقاتی بیفته، سال تحصیل قراره چطوری بگذره، معلممون مهربونه، سختگیره، تکلیف زیاد میده نمیده، امتحان چجوری میگیره، همه این سوالا سوالایی هم که تو ذهن هممون تو روز اول مدرسه میچرخه. ولی میدونیم ما نباید یکم مثلا خجالت بکشیم مثلا برم، یعنی من میتونم با بچهای جدید، چون قطعا نمیشه که مثلا ما تو دو سال تحصیلی همش مثلا با یه سری از بچه‌ها باشیم، به هر حال تغییر میکنه. و اینکه بعضی از ما استرس اینو داریم که اگر من برم یعنی میتونم با این بچه‌های جدید ارتباط برقرار کنم. میدونی اصلا نباید یه دغدغه باشه، نباید یه استرس باشه، چون ما الان توی سن رشدیم، داریم نوجوان میشیم و باید اجتماعی بودن رو کم کم از همین الان یاد بگیریم. اصلا نباید چیزی به عنوان خجالت برای ما وجود داشته باشه، چون همونطور که قبلا هم گفتم خجالت واقعا اصلا یه چیز غیر منطقیه که شما از یه چیز خجالت بکشین. پس بهتون میگم که اونایی که توی کلاستون هستن همه دوستاتونن و قرار یه سال تحصیلی خوب و جذاب و کنارشون بگذرونین، پس اصلا احساس غریبی نکنین و سعی کنین تا جایی که میتونین بهتون خوش بگذره و یاد بگیرین، به امید نسلی بهتر برای فردا.
خیلی ممنونم از دلنیا خانم، نماینده نسل فردا. اما 3094 سامانه پیامکی ماست. از شما خواستیم که تجربه های تلخ و شیرین مدرسه‌تون رو یا مدرسه بچه‌هاتون رو به ما بگید، که احیانا اگر در سال‌های گذشته دچار مشکل شدن با همکلاسی‌هاشون، با فضای مدرسه، و حالا شما تونستین حل کنین، خودش تونسته حل کنه یا نتونسته، به هر حال خوشحال میشیم که این تجربیات رو با ما در میون بگذارید. یه بار دیگه میگم 3094 آقای محمد گچسوز مقدم قاین از این، همش رو خوندم چون زحمت کشیدن نوشتن دیگه، گفتن که والدین باید با فرزندشون دوست باشن تا در دوستیابی دچار مشکل نشن و مهارت خوب گوش دادن رو بهش یاد بدن. آقای دکتر زینعلی، مهارت خوب گوش دادن مهارت مورد نیازیه برای بچه ها نوجوان ها توی مدرسه؟
خب این تمرینی که تو خونه باید انجام داده شده باشه دیگه، یعنی ما بمیم گفتگوی فعال، یعنی اینی که حتی زوجین وقتی پدر مادر برمیگردن خونه همیشه ما توصیه میکنیم 15 دقیقه هر کدوم حرف بزنن و طرف مقابل فقط ریاکشن با چهره نشون بده، وسط صحبتش نیاد آقا روزش رو تعریف کنه، خانم تعریف بکنه، و این باید به بچه ها منتقل شده باشه، این هنر گفتگو کردن. و چیزی که بعدا ختم میشه به حل تعارض، یعنی ما با گفتگو به سازگاری میرسیم. یعنی از این ور استادیوم که نشستیم داریم فوتبال رو نگاه میکنیم، انگاری بلند میشیم میریم اون ور استادیوم، از منظر اون یکی تماشاچی هم نگاه میکنیم. ما قبل از اینی که آقا با خانوم یا خانوم با آقا صحبت بکنه اصلا نمیدونن روزشون رو چطوری گذروندن، واسه همین خانوم پرخاش داره میکنه، آقا کسل، اصلا نمیدونیم دلیلش چیه و دچار قضاوت های غلط میشیم در مورد هم. در مورد بچه ها هم همینه، تو مدرسه دعوا شده، یه کسی مسخرش کرده، یه کسی وسیلش رو برداشته، با معلم کلنجار رفته، میاد خونه و ما یه دفعه میگیم چیه خندات با دوستات اونوقی تو برای ما آوردی، نمیدونم با این اخلاقت انتظاری من بهت احترامم بذارم، برو اصلا تو اتاقت، یا حد اکثر میگیم برو حوصله‌تو ندارم، منم از سر کار اومدم، برو تبلت موبایل با این چیزا به ما.
یه رویکرد دیگه ممکنه والدین داشته باشن، بعضی از والدین نگران میشن، اصلا میشه دغدغه خودشون که این تو مدرسه این کارو کرده، حالا چیکار کنیم که درست بشه شرایطش، میره مدرسه حالش بد نباشه، ناراحت نباشه، اونجا باش قهر کردن بچه‌ها.
حالا این مخصوصا تو مامانا به وجود میاد که بعد به مامانا بگیم خانم مگه خود شما وقتی با همسرتون حرف میزنید الزاما دنبال راه حلید؟ خیلی وقتا خانوما با همسرشون حرف میزنن فقط میخوان انتقال بدن که بر من امروز چه گذشت. اتفاقا وقتی همسرشون شروع میکنه سری حرفشو قطع کردن، این که ناراحتی نداره، بابا مامانم که منظوری نداشته، بابا اصلا اینجا که مشکلی نبوده، تو چرا انقدر زود رنجی؟ به آقاها میگیم ببین خانوم اصلا نمیگه که تو راهکار بهش بدی، فقط میخواد همدلی تو رو دریافت کنه. یه خوب گوش دادن که بعضی وقتا اگر ما تو خونه خوب گوش ندیم باید بریم چند میلیون هزینه کنیم جلسات تراپی تا یکی به حرفمون گوش بده، این جلسه تراپی میتونه در خونه باشه، خوب به هم گوش بدیم، همدلی کنیم، بریم از منظر او ببینیم. حالا این موضوع که برای من ناراحت کننده یا خوشحال کننده نبوده، برای طرف مقابلم بوده، من میتونم بگم اه منم ناراحت شدم اگه تو از این موضوع رنجیدی، منم دوست داشتم به تو این حرفو بزنم. و همونطوری که شما انتظار ندارید الان یه دفعه همسرتون گوشی رو برداره با مامانش خواهرش دعوا راه بندازه فقط میگید میخواستم باهات حرف بزنم، بچه‌ها فقط میخوان با شما حرف بزنن. و عرضه قبل از تقاضا چیزیه که اجناس رو بی قیمت میکنه. شما الان لطف کردید تهیه کننده محترم یه چای به من دادن الان اینجا.
بله.
حالا اگر من چای میل نداشته باشم 100 تا لیوان چای اینجا بذارید، حالا اگه بخواید اینو به من بفروشید، میگم آقا نمیخوام پول بدم، میگی نه خب حالا بردم مفتی ببر بعدم پول داشتی بده. یعنی وقتی عرضه میکنید قبل از اینکه من تقاضا بکنم بی قیمت میکنید.
درسته.
وقتی بچه اصلا از ما مشورت نخواسته، مشاوره نخواسته، فقط همدلی و درک متقابل و خواسته، ما شروع میکنیم نصیحت کردن، موعظه کردن، خاطر از کودک و نوجوان خودمون گفتن، عرضه قبل از تقاضاست. بعد میگیم بچه چرا به حرف من گوش نمیده؟ چون اصلا
نگران خانواده که بچه نگه پدر مادرم چقدر بی تفاوته، براش مهم نیستن.
عرض کردم همدلی بکنیم. وقتی بچه میگه امروز